أمجاد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب معاصيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در اولین جمعه ماه مبارک رمضان به تقوای خداوند، عمل به وظایف، عبودیت خداوند و عمل به شرایط و آداب روزه سفارش و توصیه میکنم. از خداوند میخواهیم که به همه ما توفیق روزه واقعی، عمل به آداب، شرایط روزه را عنایت بفرماید. همونطور که مستحضر هستید، قرارمون در هفته قبل این شد که در چند خطبه به تناسب ایام ماه مبارک رمضان درباره ماه مبارک رمضان، روزه و مسائل مربوط به اینها عرایضی داشته باشیم. اگر یادتون باشه در خطبه هفته گذشته بحث ما درباره ماه مبارک رمضان و فضائل و منقبت‌ها، اسامی و آثار این ماه عزیز و عظیم، مطالبی رو از روایات براتون عرض کردم. دومین خطبه در این بحث مربوط به خود روزه است، خود ماه مبارک رمضان با قطع نظر از روزه در این ماه خودش فضائل و مناقب و آثار و برکاتی داشت که اون وقت عرض کردیم و از اعمال شاخص و مهم این ماه مبارک روزه است و انتخاب این ماه برای این عمل بزرگ روی حکمت و اسراری بوده و چون روزه خصوصیت هایی داره که بعد خواهیم عرض کرد و از عبادات ویژه الهی است، خداوند این عمل ویژه، این ریاضت الهی را در ماه خودش و ماه عظیم با برکت و شهر الله و شهر و ضیافت الله قرار داده. انتخاب این زمان برای روزه رو اسراری بوده. درباره این ظرف زمانی روزه ماه مبارک هفته قبل چند جمله عرض کردم، اما درباره این عمل مهم، این فریضه بزرگ الهی و این عبادت بزرگ الهی در این خطبه چند جمله عرض خواهم کرد. ابتدا یه مقدار هم زودتر از وقت هم شروع کردم چون برادرها بودند و حالا اگر یه مقدارم طول کشید خطبه اول، ظاهرا ان شاءالله بر ما میبخشید. عرض کنم که اولین عرض من درباره روزه اینه که ببینیم این عمل چه ویژگی ها و خصوصیت هایی داره. روزه ماه مبارک این بحث اوله، و بعد ببینیم تعبیرهایی که درباره روزه در روایات وارد شده چه تعبیراتیه، و اگر واقعا ما مجموع اینها رو نگاه بکنیم اون وقت میفهمیم که این چه عمل بزرگیه. و در پایان هم یه روایتی هست که روایت خیلی جالبیه که عرض خواهم کرد. اما در مورد خصوصیات و ویژگی های این ماه عظیم روزه که در این ماه با برکت قرار داده شده، چند خصوصیت مهم درباره روزه قابل توجهه که من این خصوصیت را از اون روایاتی که ناظر به این خصوصیت احتمالاً باشه بعد اون روایت را بعد عرض میکنم. ویژگی هایی که برای این عمل میشه ذکر کرد و بیان کرد، اولین ویژگی این عمل اینه که معمول عبادات دیگر مثل نماز، حج، زکات، خمس و جهاد، دفاع، جهاد، اینها اعمال وجودی هستند، کارهایی هستند که از انسان صادر میشه. رکوع میره، سجده میکنه، عرض کنم که محرم میشه، رمی جمرات میکنه، نمیدونم اعمال حج را داره یا پولی میده در راه خدا، اینا کاریه که انجام میده و کار انجام دادن در معرض ریا هست. عبادات وجودی و کارهایی که انسان انجام میده به عنوان عبادت در معرض این آفت بزرگه که انسان داره اون رو انجام میده، تو دل شیطان وسوسه میکنه و چیزی خلجان میکنه که من این کار رو انجام بدم تا دیگران بگن این چه مرد شریفیه، چه زن خوبیه، چه انسان وارسته‌ایه. اعمال و عبادات دیگه اینجوره. اما روزه در بین همه عبادات این امتیاز را داره که از دو تا جزء تشکیل شده به طور کلی. یکی نیت، که هر عمل و عبادتی به نیت خالص وابسته است. تا انسان اون کار را و عبادت را همراه با نیت خالص و اخلاص در اون نکنه ارزشی نداره. پس اولین جزء و عنصر و رکن در هر عبادتی و من جمله روزه نیت خالصه، کار را برای خداوند انجام دادن و هوای غیر خدا را در عمل نداشتن، این شرط اول هر عبادتیه و روزه هم این شرط را داره. بخش دوم روزه اعمال خاص وجودی نیست، کاری کردن نیست، ترک کارهاست. کارهایی را گفتن انجام ندهید از اذان صبح تا اذان مغرب، و در این ظرف زمانی که از اذان شروع میشه و به اذان ختم میشه، از وقت نماز شروع میشه و به وقت نماز ختم میشه، تو این ظرف در این موقع مدت زمانی گفتن که کارهایی را انجام ندهید. پس برخلاف باب نماز که میگن این کارها را انجام بده با نیت، در حج میگن این اعمال را به ترتیب و شرایط خاص انجام بده با نیت، در زکات و خمس گفته میشه این اموال را با نیت خالص بده برای خداوند، و در جهاد گفته میشه از خانه برو بیرون، شمشیر به دست بگیر و سلاح به دست بگیر، این کار را انجام بده برای خداوند. اینا همه میگن کار انجام بده، اما تو روزه گفته میشه چی؟ ترمز بکن، بیست، این کارها را انجام نده. اونا همه امر به انجام دادنه، ولی روزه ترمزه، کنترله، انجام ندادن و ترکه. حالا ترک اون اعمال و اون چیزهایی که همه میدونید. پس روزه دو تا بخش داره، یکی نیت خالصه که برای خدا باشه، یکی هم ترک اعمال، کنترل کردن، رها کردن یک کارهایی است برخلاف عبادات دیگه که انجام دادنه. این دو تا عنصر مهم روزه است. بعد این خصوصیت، فرق اساسی روزه با اعمال عبادات دیگه اینه که این ترکه، یکی نیته، یکم ترک آشامیدن و خوردن و چنین و چنانه برخلاف عبادات دیگه. و رو همین نکته از کنم علمای ما، متکلمین ما، محدثین ما، مفسرین ما و احیانا تو خود روایات هم اشاراتی داره، تفسیری به اینجور شده که خب حالا این عمل کمتر دستخوش ریا و تظاهر واقع میشه. تو جهاد و عرض کنم که حج و زکات و خمس و نماز آدم داره کار میکنه، یه وقتی شیطان وسوسه میکنه که این کار را انجام بدم که بگن چه آدم خوبیه، چه نماز خوبی میخونه، چه قرائت خوبی داره، چقدر خوب اعمال حجش را انجام میده، یا زکات میده یا خمس میده، بگم به چه آدم خوبیه، قبضش هم بذارم تو جیب، وقتی هم که بحث میشه بگم که اینا قبض من اهل حساب و کتاب هستن. اینا عرض کنم که در معرض ریاست. اما روزه کمتر و خیلی کمتر در معرض ریاست، برای اینکه یه قسمتش نیته، نیت که آگاه بر ضمیر ما و وجدان و نیت ما نیست جز خداوند. چون آدم تو هر کاری میتونه برای تظاهر انجام بده و نیت خدایی اون دیگه برای تظاهر نمیشه انجامش داد، یک عمل قلبیست. قسمت دوم روزه هم که ترک اعماله، که آدم این کار نکن، این کار نکن، کسی چه میدونه، ممکنه که اظهارم خیال بکنه کسی هم عرض کنم این ترک رو کرده، ولی اون ترک دیگه به از اون نظر که یک کار عدمی هست عرض کنم کمتر قابل تظاهر و خودنماییست. این یک خصوصیت مهم این عمل بزرگه که ترک و نیت و اینا کمتر قابل تظاهر و ریاکاریست. خصوصیت دوم این ماه که البته با اون اولم ربط داره اینه که عرض کنم که در عبادات دیگه انسان عرض کنم مبارزه مثبت میکنه، مقابل شیطان سر به سجده میگذاره، برخلاف خواسته شیطان و امر شیطان رکوع میکنه، مالی را در راه خدا میده. اینا یه مبارزه مثبته. اما روزه مبارزه منفی هست، یعنی عرض کنم اون ابزارهای مهم اعمال قدرت شیطان در درون ما، این رو ما با روزه از دست شیطان میگیریم. راه نفوذ شیطان در انسان و از راه های مهم نفوذ شیطان در انسان شهوت بطن و فرج، شهوت خوردن و آشامیدن و شهوت جنسی است. اینا از ابزارها و منافذ مهمی است که شیطان با اونها در ما نفوذ میکنه و ما را به انحراف و تباهی میکشونه. در روزه انسان اون استقامت و صلابت را تمرین میکنه که برخلاف امر شیطان، برخلاف وسوسه شیطان که دائم در حال وسوسه است، انسان سخت بایسته و به امر خداوند عرض کنم شهوت بطن و فرج خودش را، و اگر مراحل بالاتر روزه را بگیریم بسیاری از شهوات دیگر خودش را کنترل بکنه. و این کنترل کردن تمرینی بشه برای اینکه انسان همیشه و در همه سال و در همه شرایط بدونه که من باید بر خودم و بر شهوات خودم و بر خواسته های نفسانی خودم احاطه داشته باشم، و اونجا که خواسته نفسانی من بر خلاف دستور خداوند است، بر خلاف رضایت خداوند هست، انسان روزه‌دار چنان قوت و صلابت و استواری پیدا کرده که در برابر این کشش شیطانی و غریزی و هوای نفس می ایسته. پس روزه مبارزه منفی است، تمرین مقاومت و ایستادگی در برابر اون کشش‌های شیطانی و هواهای نفسانی است. سخت انسان را چنان استوار می‌کنه که بتونه بیسته. لعلکم تتقون. اساس تقوا هم همینه. اساس تقوا اینه که کنترل داشته باشیم. پرکاهی اسیر باد و هوای بیرون نباشیم و دستخوش امواج نباشیم، بلکه از خودمان ریشه داشته باشیم و با استقامت و با صلابت باشیم، بتونیم خودمون رو کنترل بکنیم. این خیلی کاره. اصل هر پیشرفت و رشد و ترقی در هر شغل و حرفه و فنی اینه که آدم بتونه خودش رو ضبط بکنه، خودش رو کنترل بکنه، خودش رو خط بده، جهت بده. تو تحصیل، تو کشاورزیه، تو هر شغلی، اصل ترقی شما به اینه که بتونید خودتون رو کنترل بکنید، بتونید خودتون رو نظم بدید، تو قالب یه نظم و انضباط قرار بگیرید. روزه تمرین نظم، تمرین انضباط، تمرین کنترل خوده، تمرین ایستادگی در برابر شهوات هست تا بتونه هر جا که لازم بود آدم تصمیم بگیره، آدم بی اراده و سستی نباشه. این خصوصیت دیگر و مهمی است که روزه داره. و اساس هدف روزه هم همینه. با توجه به این خصوصیاتی که روزه داره، این دو خصوصیت مهمی که در باب روزه هست و خصوصیات ریز دیگری هم هست که من دیگه اونا رو عرض نمی کنم، اساسش همینه. با توجه به اینها اون وقت حالا بریم سراغ روایات، ببینیم روایات در باب روزه چه مطالبی رو فرمودند. یک نکته دیگرم قبل از اون عرض بکنم و اون این است که روزه، عرض کنم که یک روز مثل خیلی از اعمال دیگه یک ظاهری داره، یک باطنی داره. این را عرفای ما، مفسرین ما، عرض کنم که و علمای اسلام این را در عبادات ذکر میکنند که روزه و هر عمل عبادی یک ظاهر اولیه فقهی و شرعی داره که مسائلش را باید از توضیح المسائل در آورد. یک احکام و آداب باطنی داره که اون را باید از علمای اخلاق و اولیای الهی گرفت و از روایات آموخت. روزه هم همینجوره. روزه یک ظاهری داره، یه قشری داره. برادرانی که اهل مطالعه اند، برادران عرض کنم که روحانی، میتونن تو این قسمت عرض کنم که احیاء العلوم را، محجة البیضاء مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه را عرض کنم که و روایاتی که در جامعه احادیث شیعه در بهار درباره روزه آمده تو اینجا مطالعه بکنن. روزه عرض کنم که یک بخشش همونیست که تو رساله آمده، این ظاهر روزه هست. اما خیال نکنیم که روزه با همین تمام شد. این یک روزه خیلی معمولی اولیه است که مطابق با ظواهر شرعه. و الا اگر روزه ما طبق تصریح روایات متعدد اگر بخواد مقبول بشه، اگر بخواد اون آثار و برکاتی که برای ماه مبارکه و برای روزه است، همه اینها را انسان جمع بکنه، باید پا تو یک صحنه دیگری هم بگذاره. قدم اول روزه و ظاهر روزه به تعبیر محدثین و مفسرین ما کسرش و روایات کسر شهوتینه، شکستن شهوت خوردن و آشامیدن و شهوت جنسی است. با مقاومت انسان همونطور که عرض کردم مبارزه منفی بکنه و این دو رو بشکنه تا بر خود مسلط بشه. اما این قدم اوله و ظاهر اولیه روزه است و در ورای این ظاهر اولیه و دنبال او مراحل فراوانی است که خیلی کار میکشه انسان تا با عمق اسرار روزه نائل بشه. این گام اوله. گام دوم اینه که اعضا و جوارح دیگر هم را کنترل بکنه، مخصوصا دست، پا، چشم، گوش. اینا در روایات متعدد هم شیعه هم سنی نقل کردن، از ائمه معصومین از خود پیغمبر اکرم اینو نقل کردن که عرض کنم که اول کسر و شهوتینه، مقاومت در برابر خوردن و آشامیدن و شهوات جنسی است، ولی در مرحله بعدش مقاومت در برابر اون کشش های شیطانی از راه عرض کنم راه های مختلف دیگر هم هست که احیانا ممکنه خیلیشم برگرده به همین دو شهوت، ولی گاهی ممکنه غیر از اون بشه. در مورد غیبت مخصوصا روایات تأکید کرده، بغض، تهمت زدن، غیبت کردن، فحش، جدال، حتی در روایات داره که اگر فحش و جدالیتون دادن در ماه مبارک رمضان جوابتون این باشه انی صائمون، بگید من روزه دارم و روزه مهریست بر زبان من تا بر خلاف اراده خدا اون رو نچرخونم و به کار نگیرم، انی صائمون، این جواب شما باشه. جدال و مراء و فحش و غیبت و تهمت و عرض کنم که و چشم را در غیر اون مسیری که خدا مقرر کرده به کار بردن، گوش را در غیر مجاری معین شرعی به کار بردن، اینا مرحله بعد هست. اینها گام های دومینه که ما باید یکی پس از دیگری در باب روزه برداریم. اون قدم اولش و ظاهرش همون کسر و شهوتینه و خوردن و آشامیدن و اونها را ترک کردنه، اما قدم بعدش اینه که همه اعضا آرام آرام یک یک جوارح ما، اعضای ما تحت کنترل در بیاد. حکمت روزه کنترله. قدم اولش اون کنترله، قدم بعدش که از ظواهر میاد بیرون میره تو باطن اینه که اعضا و جوارح هم بیاد تحت کنترل و افساری آویخته بشه بر اون وسوسه شیطانی که از طریق این جوارح ما کار میکنه. و گام بالاترش اینه که عرض کنم که اون هواهای نفس پیچیده تر را آدم کنترل بکنه که زیادم هست، هوای نفس ریاست خواهی و مقام طلبی و قدرت طلبی، اینا مراتب بعدش. و مرتبه بالاتر همه اینها اینه که فکر و اندیشه و خیال ما تحت کنترل ما در بیاد، فکر ما فکر خدایی بشه، اندیشه ما اندیشه الهی بشه، تفکر ما تفکر رحمانی بشه و از شیطنت های شیطان دور بشه. اینم نکته دیگری است که باید بهش توجه دار. پس اون دو تا خصوصیت مهم روزه بود و این هم نکته دیگری است که روزه دارای مراتبه و اونی که تو رساله میاد یه مرتبه اولشه، یه مقداری هم از مرتبه دومشه و رسیدن به عمق اسرار روزه به اینه که آدم قدم قدم جلو بیاد. گفتن نداره اینها، با تصمیم گرفت، با تعذیب نفس، با فرصتی که تو این ماه پیدا میشد و با این امکاناتی که خدا در این ماه برای ما از نظر معنوی مجهز کرده و آماده کرده، قدم به قدم حرکت بکنیم، سیر و سلوکی را شروع بکنیم. ما اگر بخوایم در ظاهر روزه باقی نمونیم و قدم به اون مرتبه دوم و سوم و چهارم و مراتب دیگرش یکی پس از دیگری بریم، باید سیر و سلوک بکنیم. این را باید اهلش باشیم و تو ماه مبارک میشه این کار را کرد. و اعمال و مقرراتی که در این ما برای ما ذکر کردن برای اینکه ما آرام آرام از ظاهر روزه بیایم تو باطن و عمق اسرار روزه، اینکه قرآن بخونیم، اون ثوابهای فراوانی که برای تلاوت قرآن در این ماه ذکر شده، اون ادعیه، اون مناجات و اون نیایش هایی که به ما آموختند و خود این کنترلی که این ماه به انسان میده با توجه به اونچه که عرض کردم، مجموعه این مقررات ما را باید از ظاهر روزه به باطن روزه وارد بکنه، ما را باید وارد اونجایی بکنه که شرایط روزه، آداب قبولی روزه و صیام واقعی را تو معرکش وارد بشیم. این کار را باید کرد و ماه رمضان برای اینه. فقط ظاهر رو نبینیم، این قشر اولیه رو نبینیم، باید بگذاریم از این ظاهر و به اون عمق اسرار روزه برسیم. دعای ابو حمزه سومالی و دعای سحر و اون مناجات ها، اون دعای افتتاح، اینها برای اینه که ما را از این قشر اولی و از کسر و شهوتین که ظاهر روزه است بگذاریم، بیایم توی اعماق روزه، تو آداب روزه، اعضا و جوارحمون رو کنترل بکنیم. مرحله بعدشه خواسته های قدرت طلبی و عرض کنم که ریاست طلبی و امثال اینها رو که مرحله بعدشه اون رو کنترل بکنیم و بیاییم تو اون عالمی که دل و جان و روحمان الهی و رحمانی بشه. این رو باید اهلش بود. حالا با توجه به این دو سه مقدمه‌ای که عرض کردم، تعبیرات اون وقت معلوم میشه که روایات چه تعبیرات زیبایی داره و به جا هم هست. اگر ما اهل روزه باشیم با اون چه که گفته شد به اجمال، اون وقت میفهمیم که روایات چی میگن. یک تعبیر بسیار مهمی که من حالا بعد از این دو سه مقدمه تا اونجایی که فرصتی باشه تعبیراتی درباره روزه از روایات عرض میکنم. یک تعبیر بسیار مهم که درباره روزه هست این است که الصوم لی و انا عجزی بهی یا انا اجزا بهی. این یک تعبیری است درباره روزه. این تعبیر رو که من قبلا هم دیده بودم، اخیرا رفتم ببینم که این تعبیر در یکی روایت دو تا روایت آمده، وقتی که فحص کردم دیدم که این تعبیر شاید در حد مستفیض در قریب تواتر در روایات آمده باشه. هم اهل تسنن و عامه در روایات و مجامع روایی خودشون این تعبیر را نقل کردن خیلی متعدد، و هم شیعه در مجامع روایی خودشون به صورت خیلی مفصل این روایت را نقل کردن. پس اصل روز ماه مبارک هم هست، اصل صدور این روایت از معصومین سلام الله علیهم شاید کمتر بشه درش اشکالی کرد، اینجور که از این روایات برمیاد. هم شیعه و هم سنی این روایت را متعدد از خود شخص پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله این تعبیر نقل شده، و هم از ائمه معصومین بعد متعدد از ائمه نقل شده، از صوم لی و انا عجزی بهی یا انا اجزا بهی. معنای ترجمهش هم اینه که خدا میفرماد که روزه مال منه و من خودم جزای روزه را میدم، یا اگر اونجور بخونیم من خود من خدا و رضوان و قرب خداوند جزای روزه است. این همه عبادات و اعمال داریم، دارد روایات که میگه طبق مسیر طبیعی خودش ثواب داده میشه، اما روزه امتیاز داره، روزه برای منه، خدا میفرماد روزه مال منه، عبادت ویژه و خاصه منه و من هم جزای او را میدم، جزاش با خود منه. یعنی یه چیزی بالاتر از اون چه که از بهشت برمیاد و اون نعمات ظاهری بهشت، یه چیزی بالاتر از اونه. این یه تعبیری است که متعدد شیعه و سنی درباره روزه نقل کردن، و شاید اون سر اون تعبیری که باز در روایات نقل شده که دوی شهرون دویتون فیه الی ضیافت الله، چرا مهمانی خداست؟ برای اینکه روزه مال خداست. این من منتقل شدم از اینجا به اینکه این ضیافت الله که میفرماد، چرا این مهمونی خداست؟ برای اینکه اون عمل مخصوص خدا تو این ماهه، این مهمونی خداست. شهر ضیافت الله، اصلا خود روزه ضیافت خداست، اختصاص ویژه‌ای داره به خداوند. این روایت در تعبیر توجیه این روایت هم حرفای زیادی زده شده. اگر برادران طلبه بخوان مراجعه بکنن، در بهار جلد 93 و در مهجت البیضا جلد دوم در اسرار صوم وجوه متعددی برای این ذکر شده که چه خصوصیتی داره این عمل بین اعمال دیگه که این مال خداست. این مقاومت روحی، این تمرین در برابر شهوات و این دم فرو بستن و عرض کنم کنترل کردن، چطور شد مال خدا شد؟ همش مال خداست، این چه امتیازی داره از بین عبادات؟ وجوه متعددی ذکر کردن. اون دوتا نکاتی که اول ذکر کردم جواب همینه، اینو تقریبا همه ذکر میکنن. یکیش اینه که این روزه از نیت و ترک تشکیل شده که کمتر قابل ریا و تظاهره، که توضیح دادم این را. و یکیش هم همینه که به هر حال این دیگه تعارف بر نمی داره. حالا ممکنه که نماز رو یه جوری آدم بگه از کنم میخونم فوری سرسری یه جوری میخونم ردش میکنم، ولی بالاخره تو روزه دیگه شوخی بر نمیداره، باید نخورد، باید نیاشامید، باید خود رو کنترل کرد. این عرض کنم که مقاومت منفی جدی است که در این ماه وجود داره و در روزه است. و این وجوه دیگری هم ذکر شده که این دو وجهش تقریبا از همه روشنتر و واضحتره و توضیح هم دادم. پس روزه عبادت ویژه الهی است و توجیهش هم همون است که عرض کردم، و انا عجزی بهی و انا عجزا بهی، و ضیافت خدا هم همین روزه است. مهمونی خدا، اون سفره خاص خداوندی، همین روزه است که از سومولی. این یک تعبیره که در روایات داره. در یه روایات دیگری تعبیر این داره که از صوم و عبادتون بین العبد و خالقهی لا یتلع علیها غیره فکذالک لا یجازی عنها غیره، که این همون وجه قبلی رو توضیح میده. روزه بنده عبادتیست بین بنده و خدای خودش که کسی را بر این سر و رازی که بین بنده و خداست آگاهی نیست، کسی آگاهی بر اون ارتباط نیست، و بنابراین جزای او هم را باید خدا بده، یه جزای ویژه‌ای بده. و عرض کنم که در تعبیر دیگری داره که برای کمال و رستگاری خودتون کمک بگیرید. پس صوم صبره که در روایات هم متعدد نقل شده. در روایاتی داره که از صوم حجاب ضربه الله علی الالسن والاسماء والابصار و سائر الجوارح، خدا روزه حجابی است و پرده ای است که خدا، مهری است که خدا بر زبان و گوش و چشم و بقیه جوارح شما زده. این پرده رو خدا آویخته تا گرد گناه نرید. و عرض کنم که وسائل گناه و ابزارهایی که ممکنه در مسیر معصیت خدا به کار برده بشه تحت تدبیر خود شما در بیاد و تمرین ریاضتی بکنید تا همه سال بر اعضا و جواره خود مسلط باشید. و تعبیرات متعدد دیگری است که چون فرصت میگذره اگر شد تو هفته دیگه عرض میکنم. یه روایتی حدود 20 تا تعبیر، همونطور که درباره خود ماه مبارک رمضان تو هفته قبل عرض کردم حدود 30 تا تعبیر داشت، درباره روزه هم همینه. اینو نکات مهمی بود که درباره روزه وجود داره. من مناسب میدونم که در پایان این بخش که ادامهش انشاءالله باز هفته های دیگه عرض میکنم این روایت را بخونم. نقل شده از امام حسن یا امام حسین، راوی تردید داره چند جور نقل شده. اینجور که نقل شده این است که حضرت، حالا امام حسن یا امام حسین، طبق این نقل اینجوری نقل میکنه راوی که میگه مر به قوم یوم العید و هم یضحکون. حضرت روز عید فطر بود، از کنار گروهی گذشت در حالی که اینها در حال لعب و لعب و خنده بودند. فقال، حضرت طبق این نقل اینجور فرمود، طبق اینی که نقل شده، ان الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه یستبقون فیه لطاعته فسبق اقوام ففازوا و تخلف اقوام فخابوا. خداوند ماه مبارک رمضان را و جایگاه و زمان مسابقه بندگان خودش قرار داده. خدا اعلام یک مسابقه کرده، بنده ها ماه مبارک را خدا به عنوان مسابقه قرار داده. بشتابید به سوی این مسابقه بزرگ خدا که در این ماه برپا شده. دعوت کننده به این مسابقه خداونده و ظرف زمانی این مسابقه ماه مبارک رمضان با اون فضائل و مناقبی که اون هفته عرض کردم. و کاری هم که با تو این مسابقه کرد بندگی خداست. یستبقون فیه لطاعته، ماه رمضان وقت مسابقه است، دعوت کننده خداست و دعوت شدگان بندگان خدا هستند و مسابقه برای طاعت خداست. این راه اطاعت خداست و این زمان این مسابقه است. یستبقون لطاعته، مسابقه میگیرند بنده های خدا و خلق خداوند در این ماه برای اطاعت او. و مردم در این مسابقه به دو گروه تقسیم شدند. فسبق اقوامون، گروهی مسابقه را بردند، ففازو، به رستگاری رسیدند. هنوز اول ماه هست، به هوش باشیم در این مسابقه عظیم الهی چگونه بناست وارد بشیم، با چه امکاناتی و چگونه بناست در این طاعت خدا ببریم. ففازو و تخلف اقوامون فخابو، و گروهی عقب نشستند و باختن مسابقه را و زیان کردند و ناامید شدند. گروهی بردند این مسابقه اطاعت خدا را و به رستگاری رسیدند، و گروهی ماندند و باختند این مسابقه را فخابو. فالعجب کل العجب لذاه کلائم فی الیوم الذی فاض فیه المسارعون و خواب فیه المبتلون. بسیار جای شگفتی و تعجب است از کسی خنده کننده بازیگری که در روز مسابقه در غفلت است. بندگان خدا، مسابقه بزرگ الهی برپاست و عجب از این بنده های غافل هست که این مسابقه عظیم را گذاشتن، دارن دنبال یه بازی دیگری هست و اصل مسابقه را فراموش کردن. این مثل اینه که دوتا تیم که در متن مسابقه است و اوج و شور و هیجان مسابقه، وسط کار شروع کردن شوخی کردن. درست مثل اونه، وسط یه مسابقه خیلی داغ دوتاشون شروع بکنن شوخی کردن و عرض کنن مطلق گفتن به هم دیگه، اینا میبرن مسابقه را؟ نه، خیلی عجبه. این مسابقه بزرگ را خدا و این ضیافت را برپا کرده و ما در لعبیم، در فراموشی و غفلتیم. فالعجب کل العجب لذاه کلائب فی الیوم الذی فاض فیه المسارعون. و آخرین جمله این روایت طبق نقل این است که اما والله لو کشف الغطا. و روزه و این عبادت خالص، قسمت میدیم که همه ما را جزء بندگان خالص و روزداران واقعی قرار بده. فان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين، لا سيما مولانا وإمامنا علي بن أبي طالب. صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله، و تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل، و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و عمل به آداب و شرایط روزه سفارش و دعوت میکنم و از خدا میخواهیم که به ما توفیق بندگی خودش را عنایت بفرمایید. قبل از هر چیز من اینجا پولی جمع میکنم ظاهرا برای سیل زدگانه که در اولین ماه جمعه ماه مبارک و با اون خسارات وسیعی که سیل در سطح کشور داشته، یک عمل بسیار خوب و پسندیده است که امیدواریم هر کسی در حد وسع و توان خودش کمک بکنه. هفته قبلم ظاهراً عرض کنم که وجه خوبی 13000 تومان جمع شده بوده که برای حساب سیل زدگان، امیدواریم که خدا به ما توفیق بده که به وظایفمون عمل بکنیم. قبل از هر چیز باید فرارسیدن ماه مبارک را و شهر ضیافت الله را به همه شما برادران و خواهران روزه‌دار تبریک عرض بکنم که بزرگترین عید و از اعیاد الهی است همه ماه مبارک. و عرض کنم که اینم را توجه داشته باشیم که در روایات، مخصوصا در روایات وارد شده که شتافتن در جمعه های ماه مبارک به نماز جمعه ترغیب خاصی شده طبق نقل هایی که روایاتی که وجود داره. امیدواریم که خدا ما را به عبادت و بندگی خودش هدایت بفرماید. پنجشنبه آینده دهم ماه مبارک روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است که باید واقعا ما نسبت به اون حضرت قدرشناسی کامل داشته باشیم. حضرت خدیجه زن بزرگی بود که با ثروت او و با فداکاری او و با مقاومت او در تنهایی اسلام و پیامبر اسلام، اسلام نضج گرفت. و همچنین روز هشتم اسفند سالگرد تأسیس امور تربیتی آموزش و پرورشه که من در پایان عرض کنم که خطبه یک آمار و ارقامی که آموزش و پرورش شهرستان داره عرض میکنم. و اما چند نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم در مورد، یکی در مورد افغانستانه که عرض کنم حوادثی داره واقع میشه که خیلی دردناکه و این رو با توجه داشت که از قبل همین مسئله معلوم بود که عربستان سعودی و وهابیت از سالهای قبل و از همون اوائل حمله روسیه به شوروی به افغانستان با کمک‌های مادی که و مالی که به بعضی از گروه‌های افغانی می‌کرد زمین سازی می‌کرد برای اجرای اون نقشه‌های آمریکایی، چون عربستان در واقع مجری طرح‌ها و نقشه‌هایی است که آمریکا در خاورمیانه طراحی می‌کنه. عملاً در طول سال‌های اصلا تأسیس این حکومت، این سلسله عرض کنم سلسله‌ای که در اونجا حاکمه، از اول آوردن اینا رو برای عرض کنم که اجرای نقشه های خودشون. و عرض کنم که اینا تو جاهای مختلف پول های زیادی خرج میکنن برای تبلیغ وهابیت، اونم با اهداف سیاسی، برای اینکه عرض کنم تشیع رو تحت شعاع قرار بدن. و مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی عرض کنم که یک برنامه ریزی خیلی دقیق و حساب شده ای آمریکا ریخته برای استفاده از وهابیت و ابزارهای دیگری که داره، یکیش وهابیته، برای مقابله با تشیع و انقلاب اسلامی ما که بر مبنای اسلام انقلابی و تشیع استواره. و هدف اونها هم عرض کنم که کارهای بد و عرض کنم خیلی زشتی اخیراً تو خود عربستان اینها انجام دادن، تکفیر شیعه، نمیدونم عرض کنم سوزوندن کتابهای شیعه، امثال اینها، برای اینکه عرض کنم که چهره انقلاب اسلامی را در بین مردم و مردم دنیا بد نشون بدن. البته اون روابط دیپلماسی و عرض کنم اونا سر جای خودشه، اونا حسابی داره که با روال خودش انجام بپذیره، ولی واقعیت اینه یکی از ابزارهای مهم آمریکا در طول اول حکومت اینها تا به حال این وهابیت بوده و این برنامه‌هایی که اینها دارن. در افغانستان هم اینها رو همون برنامه‌های حساب شده و مدون از ابتدا پول‌های زیادی خرج کردن برای همین روزها. و این رو باید آدم توجه داشته باشه که میبینید که از امروز پول خرج میکنن مستکبرین برای اینکه 50 سال دیگه نتیجهش رو بگیرن. اینا این خرج رو کردن و الانم اون بافت خیلی مطلوبی هم نداره افغانستان، یه حالت قبیله‌ای داره و هر استانی قبیله‌ای هستند و یک وضع عجیبی داره که اینا هم ازش استفاده میکنن. و چیزهایی که میشه عرض کنم که امروز آدم بهش عرض کنم که تو فکر آدم میاد در مورد اون قضایایی که در افغانستان داره واقع میشه، یکیش اینه که خب اینا نمیخوان این کشور اسلامی مثل همه کشورهای اسلامی دیگه هر جایی بتونن، میخوان عقب افتاده و ضعیف باشن. حالا تو افغانستان هم اون شرایط داخلیشون و اون بافت قبیله‌ای و اون احیانا نبودن اون رشد کامل سیاسی، اینا دست به دست هم میده برای اینکه اونا نقشه‌هاشون رو اجرا بکنن. یکی از چیزایی که اینا تغییر میکنن، عرض کنم که خیلی جای دنیا هم تغییر میکنن، اینه که جنگ مذهبی را بندازن، که البته این رقم چیز اونجا نیست، ولی واقعا ما انقلاب ما نشون داده که علی رغم اینکه این انقلاب توی یک کشور شیعه برپا شده و از مبانی شیعه هم این انقلاب نشأت گرفته، در این حال ما طبق دستور خود ائمه خودمون و اولیای خودمون با همه دنیای اسلام دست برادری دادیم و نشونش هم اینه که تو کشورهای مختلف که اکثریت اهل تسننن در این حال به این انقلاب عشق می‌ورزن و شافرد این هم اون عشقی است که توی انتفاضه فلسطین و مسلمانان فلسطین که از اهل تسنن هم هستن نسبت به این انقلاب دارن. اینو ما نشون دادیم، ولی در این حال اون را اینو تعقیب میکنن که یک نوع شیعه و سنی هر جایی بشه راه بندازن. ضمناً اینا میخوان تو دنیا نشون بدن که بالاخره افغانستان یه انقلاب اسلامی شد و اینا نتونستن خودشون رو جمع جور بکنن، که اینا واقعا دنبالش هستن که نشون بدن که اسلام نمیتونه تو دنیا حکومت داشته باشه. این تجربه در ایران شکست خوردن. تو ایران نظامی بر پایه اسلام و قوانین و مقررات اسلام برپا شده، خیلی هم خوب تو این دنیا با اون مشکلاتی که وجود داره اداره کرده کشور را، با همه مشکلاتی که هست در جمع که بسنجیم اینه، واقعا همینه. اینا میخوان تو جای دیگه دنیا این تجربه نشه، یا جلوش میگیرن که اصلا انقلابی نشه، یا اگر یه پیروزی پیدا میشه میخوان بعد اون رو شکست بدن. این مراحلی که اینا افغانی ها دارن بعد میگذرونن چیزیست که تو کشور ما قبلا گذرونده شده. همه این نقشه ها رو اجرا کردن که ما یه نظام مستحکم منسجم واحدی در دنیا نداشته باشیم و خوشبختانه با رهبری امام، با هوشیاری مردم و با اون سطح آگاهی که تو ایران بوده که خب یک سطح ممتازی هست، نقشه هاشون نقشه بر آب شده. ولی در افغانستان دنبال این قضیه هستن، هم آمریکا دنبال این قضیه هست، هم روسیه که عرض کنم دنبال این قضیه هست که اونجا باز هم یک دخالت هایی داره و اون مزدورهای منطقه ایشون هم که دارن کار میکنن و ایران هم البته اینو رسما اعلام کردن مقامات مسئول ما که به هر حال یه شیعه کشی و برادر کشی بدی اونجا راه افتاده و دولت اونجا موظفه که جلو عرض کنم که کشتن شیعه ها و اون وضع فجیع رو بگیره. امیدواریم که خدا همه مسلمان ها را و برادران مسلمان ما در افغانستان و شیعیان اونجا را از همه خطرها و مشکلات نجات بده. ما همینجور مسئله دوم مسئله تاجیکستانه که اون هفته عرض کردم، باز هم باید روش توجهی داشت که نظیر اون کاری که در افغانستان میشه به یک شکل دیگه در تاجیکستان هم این روزها به شدت دنبال میشه و عرض کنم که کمونیست های سابق با اتکا به تسلیحات بسیار پیشرفته روسیه دارن عرض کنم که مسلمان ها رو از صحنه سیاسی میخوان بیرون بکنن و قدرت سیاسی رو برگردونن دست همون کمونیست ها و کسانی که اعتقادی به اسلام ندارن و عرض کنم به جنایات خیلی بدی هم انجام میگیره در تاجیکستان، علارغم این که تاجیکستان فرهنگ مشترک با ایران داره، خیلی زمینه آمادهی وجود داره که خود مردم عرض کنم دنبال اسلام برن. اینا از همین هم میترسن و روسیه که عرض کنم که یه عمری اینا رو تو بدبختی، تو فقر، توی عقب افتادگی نگه داشته، این جمهوری های مسلمان نشین را یه عمری 70 سال اینا نقشه ریختن و برنامه ریختن که تو عقب افتاده باقی بمونن. عرض کنم صنایع پیشرفته شون، عرض کنم که اون کارهای اقتصادی کردن معمولا تو مناطق غیر مسلمان نشینه و بعد هم یه مردمی توی جمهوری های مسلمان نشین که یه 70 سال دینشون، عرض کنم ناموسشون، ارزشون، اقتصادشون، همه چیزشون رو بردن و تحت اون اختناق زندگی کردن، یه دفعه اینا رو رها کردن با اون عقب افتادگی ها، باز هم اینا رو ول نمیکنن. چون اینایی که تو روسیه حکومت میکنن 70 سال شما مردم مسلمان اونجا حق نداشتن قرآن بخونن، حق نداشتن مسجد برن. خب حالا شما خودتون دیدید نمیتونید کاری بکنید، عقب نشستید، باز از راه دیگه با فرستادن نظامی ها که اخیراً اعلام کردن که مثلا نظامی های ما تا چندین سال براست اونجا باشن، با نظامی های روسیه دارن اینجور مسلمان ها را اذیت میکنن. و جالب این نکته است، اینا را قبلا هم عرض کرده بودم بعضی نکاتش، جالب این نکته است که کلینتون رئیس جمهور آمریکا حرفی که زده، حالا افغانستانی که اگر واقعا آزاد بذارن مردم مثل الجزایر، مثل خیلی جای دیگه بذارن مردم رأی بدن، مردمی که همه چیزام رو میدونن، مشکلاتم رو میدونن، میدونن تو دنیای امروزم داده اسلام زدن کار ساده ای نیست، میدونن که اگر بخواد آدم پرچم اسلام دستش باشه خیلی با زجر بکشه. ایران رو دیدن، مردمی که همه چیز رو دیدن و میدونن مشکلات و سختی ها داره، بذارید آزاد باشن، از کنم اون وقت رأیشون معلوم میشه چیه. و اینا یه اقلیت محدود، همونطور که تو الجزایر کودتا کردن، الان تو تاجیکستان دارن مسلمان رو میکشن، اون وقت رئیس جمهور کشوری که مدعی حقوق بشر و عرض کنم آزادی و عرض کنم که مدعی امنیت بین المللی است، نظام نوین بین المللی است، حرفش اینه. آقای کلینتون گفته که بله ما میدونیم که دولت تاجیکستان، یعنی همین کمونیست هایی که دارن مردم رو میکشن، اینا برای برقراری دموکراسی دارن در تاجیکستان تلاش میکنن. عجب واقعا دموکراسی و آزادی که اینا میخوان. برای ما هم همینه، اون چه که این سر و صدای حقوق بشر و آزادی که اونا ادعاش میکنن تو کشور ما هم میخوان همین باشه، یعنی یه اقلیت وابسته بیاد مسلمان رو از بین ببره. یک کشوری که اونجور داره جنایت میکنه نسبت به، یه دولتی که اونجور داره جنایت میکنه نسبت به مسلمان های کشور خودش، اینا بله دارن تلاش میکنن و قابل تقدیر این توپ و تانک و مسلسلی که بر سر مردم دارن فرود میارن. این وضعه چه؟ و همونطور که خب تو بوسنی و هرزگوین هم همینجوره. اخیراً ملاحظه کردید که شورای امنیت خودشون گفتن قطعنامه‌ای تصویب کردن که بله با دادگاه بین المللی برای بررسی جنایات جنگی سربها تشکیل بشه. ببینید اینا که همه قدرتی دارن برای اینکه جلو این جنایت رو بگیرن و جلوشو نگرفتن چندین بار، همه میدونید، منم خودم تو خطبه بارها اینو گفتم، روشنه. اگر میخواستن یک دهم اون سرمایه‌ای که تو کویت گذاشتن اگر اونجا مصرف میکردن، جلوی جنایت سربها گرفته میشد، اونجا خیلی خوب قابل کنترله. در این حال این کارو نکردن، ولی اونقدر این جنایات بد و زشت و مفتزه هست که خود اینها مجبور شدن که بگن دادگاه بین‌المللی با تشکیل بشه. منتها جای این سوال داره که این دادگاه اگر باز تشکیل بشه چرا شما نشستید؟ اگر واقعا اینقدر جنایت داره در اونجا واقع میشه که شما حاضر شدید با همه دشمنی که به دنیای اسلام دارید و نشون دادید که دادگاه جنگی تشکیل بدید اینجور که ادعا میکنید، معلوم میشه که خیلی وضعتون خرابه. شما اقرار کردید به چیزی که این نظیر اون بود که تو جنگ ما اعتراف کرد دنیا به این که حق با ایران بوده، صدام جانی بوده. خب این اعتراف شما خیلی تو تاریخ مسئولیت داره و خیلی خودتون باید خجالت بکشید. شما اعتراف میکنید که صدام مجرم بوده و اونجور بهش کمک کردید و اعتراف شما به جنایات جنگی بسیار مفتزه در بوسنی و هرزگوین نشونه ارز کنم که غرض‌ورزی خود شماست غربی ها. اون نامه ای که حالا این سه چهار حادثه مهمی که ما باید تو این هفته بهش اشاره کردم، اون نامه ای که ریاست محترم جمهوری برای سران کشورهای اروپایی نوشتن، نامه خیلی جالبی بود. یکی از نکات ایشون ارز کنم چند نکته رو تو اونجا مطرح کردن که واقعا این حرف همه ملت ماست. ایشون به نمایندگی از ملت ما این حرف رو به دنیا زده و اون نکته اصلی اینه که شما چرا برخورد دوگانه در دنیا میکنید؟ شما وقتی که منافع خودتون در خطر باشه حاضرید و دوستانتون که در خطر قرار بگیرن همه جور حاضرید، و وقتی که یه دو مسلمون یه جا در خطر قرار بگیرن کمک نمی کنید بلکه دشمنی هم دارید. پر از سیاست دنیای امروز و استکبار امروز از سیاست‌های دوگانه و ضد و نقیض. به کشور ما که نظام جمهوری است، آرای مردم تو ریاست جمهوری، تو نمایندگان مجلس، تو خیلی قسمت‌ها حضور داره، به این کشور میگن که شما مثلا اون دموکراسی ندارید. عربستان سعودی که هیچی نداره، یه مجلس فرمایشی هم نداشت که حالا اخیراً صحبتش میکنم، اون نه، اون خیلی هم مردمان خوبی هستند و واقعا مدافع حقوق بشر هم هستن احیانا. کویت که منافع آمریکا در خطر میفته، هر جوری باید به مسلمان‌های کویت و عراق عرض کنم ظلم و تجاوز کرد، اما وقتی که تو بوسنی و هرزگوین اون مشکل فاجعه قرن به وقوع میپیونده، عرض کنم که هیچی باید آروم بود، فوقش همین اعترافی کرد. این نکته مهمی بود که به هر حال در تاریخ باقی میمونه که غرب با ما برخورد دوگانه کرده و ما نباید تو معرکه برخورد اسلام با نیروی عظیم استکبار سوس باشیم، ساده باشیم و تو خودمون کار رو خراب بکنیم. ما تو موقعیت یک نقطه عطف بسیار مهم تاریخی هستیم و سرنوشت همه دنیای اسلام و آینده اسلام به ما ارتباط داره. باید هوشیار بود. نکته‌ای که در پایان می‌خواستم عرض بکنم، سالگرد امور تربیتی هست که از سال 57 امور تربیتی در مدارس تشکیل شده که در سطح کشور خیلی کارهای خوب کرده و واقعا از ارگان‌ها و نهادهای بسیار موفق عرض کنم که کشور بوده، که توسط مرحوم شهید رجایی و با هنر تأسیس شد این نهاد امور تربیتی آموزش پرورش. برادران ما در آموزش پرورش و در امور تربیتی که الحمدلله موفق هم هستن، واقعا خوبم کار میکنن. من تا اونجایی که خودم ناظر هستم، مخصوصا تو این مدت‌های اخیر که هم شاید من در طول این دو سه ماه اخیر عرض کنم که اکثر مثلا دبیرستان‌ها خیلی راهنمایی‌ها رفتم، در هفته مثلا یه روز نماز میرم اونجا، بالاخره با برادر خود دانش آموزا یک گفتگوی حرفی نمازی میریم و تو برنامه‌ای دیگه تو اونجایی که من در جریانم واقعا خوب کار میکنن و خیلی از مشکلاتی که نیست به خاطر کار این برادران در امور تربیتیه و اگر از طرف اولیا و خود مردم واقعا اینو کمک بشن و دلگرمی بهشون داده بشه، یک ارگان بسیار موفقی میتونه باشه. من فرصت نیست که همه آماری که اینا دادن اینجا بخونم، ولی واقعا این عرض کنم نهاد که ثمره اون دو تا شهید بزرگواره و در طول این 14 سال در سطح کشور خیلی خوب کار کرده، در میبود هم اینا فعالیت‌هاشون در چند بخش بوده، یکی در مسابقات قرآن بوده که عرض کنم که به طور متوسط هر ساله حدود 9000 نفر از مقاطع مختلف تحصیلی در مسابقات قرآن شرکت میکردن. میبینید که چه خدمت بزرگ و تبلیغ مهمی. در مسابقه احکام که دارن که هر ساله معمولا حدود 12000 نفر در مسابقات احکام از دانش آموزا شرکت میکنن، مسابقه نهج البلاغه دارن که همینجور، مسابقه کتابخوانی دارن که کار بسیار خوبیه و اینا پشتیبانی و راه اندازی و از کنم که سر و سامان دادن به کتابخونه های مدارس رو متصدی هستن که من اینجا سفارش میکنم واقعا اگه کسانی حد توان خودشون نسبت به مدرسه و بچه خودشون و اون کتابخونه های مدارس توجه داشته باشن، کمک بکنن که خیلی مفاسد رو جلوش میگیره و خیلی سطح آگاهی و رشد بچه ها رو میره بالا. عرض کنم که برگزاری جشن ها و نمیدونم مراسم دیگری داشتن که خیلی خوب آماری دادن، خوبه. عرض کنم که هزینه، عرض کنم کمک به دانش آموزان داشتن، عرض کنم که توسعه کتابخونه ها و کتابخونه های مدارس داشتن، اردوهای تابستانی داشتن که بسیار از نظر تربیتی موفقه. اگر اردوهای خوب، من گاهی دیگه تو بحث های تربیتی داشتم اینجا عرض کردم، اردوی خوب و عرض کنم با برنامه در تابستون ها و در مواقع چی خیلی برای رشد و ترقی بچه ها خوبه، که عرض کنم که اینا سالیانه به طور متوسط 1300 نفر از دانش آموزا را بیرون از میبود میبردن برای اردو و زیارتی و امثال اینها. عرض کنم کانون فرهنگی تربیتی بوده که دوبار تأسیس کردن. عرض کنم که انجمن اولیا و مربیانه که من اینجا سفارش میکنم خود اولیای بچه هم توجه داشته باشن، توی این انجمن ها شرکت بکنن، چیزی یاد میگیرن و نسبت به وضع بچه شون آگاه تر میشن. عرض کنم که اهدای جوائز و نمیدونم کمک به بی بضاعت بوده که مواردی داشتن. عرض کنم که کمک به در طول جنگ تحمیلی حدود 70 میلیون ریال کمک به جبهه داشتن و همینجور. و از همین مربیان تربیتی 3 نفر شهید و یکی هم جانباز دارن. عرض کنم که کار بسیار خوبیه. اونی که من هم به خودمون برادران باید عرض بکنم و هم به شما اینه که عرض کنم که به هر حال رشد و ترقی منطقه چه از نظر مادی چه از نظر معنوی به تربیت خوبه. بچه اگر درست تربیت بشه و خط داده بشه، هم خوب درس میخونه و هم ایمانو عرض کنم که آگاهیش میاد بالا، چه در بعد تعهد و ایمان، چه در بعد درس خوندن و پیشرفت علمی که باید واقعا کار کرد و منطقه میبودم داره امکاناتش. یعنی با آینده‌ای که براش پیش بینی میشه از جهت عرض کنم که علمی و دانشگاهی و صنعتی، واقعا ما نیاز به تحصیل کرده های متعهد داریم که نسبت به کل کشور خدمتی بکنیم. نباید خودمون از کل کشور جدا بدونیم و انرژی و امکانات و استعدادهای خوبیه. امیدواریم که خود برادران عزیزی که خوب کار میکنن تو قسمت امور تربیتی مدارس جدی تر بشن و هم اولیا اونا رو کمک بکنن و هم برادران دانش آموز و عزیزانی و که خودشون مورد این تربیت قرار میگیرن همکاری بکنن. همینجا باید از همه یکایک مربیان، چونایی که سازماندهی کار دستشونه، چه خود مربی ها و معلم های گرامی، تقدیر و تشکر کرد. بسم الله. خدایا دل و روح ما را به ایمان و تقوا و تعهد منور بفرما، ما را از بندگان واقعی خودت قرار بده، روزه ما را از روزه های واقعی و خالص قرار بده، ما را به فضیلت ماه مبارک رمضان و فضیلت شبهای قدر نائل بفرما، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، اموات و گذشتگان ما را، علمای اسلام را، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم حضرت آیت الله عرافی رضوان الله علیه را، و همه مؤمنین و مؤمنات را با اولیای الهی محشور بفرما. خدایا همه کسانی که در راه تو تلاش میکنن همواره موفق و مؤید بدار، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، سلامهای خالصانه ما را در اولین جمعه ماه مبارک رمضان به محضر حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام.
الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. محمد رسول الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. صلى الله حي على الصراط، حي على الصراط، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
الله أكبر.
الله أكبر يا الله. نيت يا الله.